بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از ورود در فصل پنجم، دو مطلب از جلسه اسبق باقی مونده که باید عرض میکنم. یعنی در اول فصل چهارم، کتاب ما صفحه 447، که فی عقد المدینه و عقد البیت بود، دو تا لغت داشتیم. یکی در خط ششم داشتیم الی ان ینتهی الی اثناء الناس. اثناء جمع صنع یا جمع صنع، جمع هر دو گفته شده. صنع یا صنع به معنای گروه مردم، پس اثناء الناس به معنای توده مردم. بله، صنع و صنع به معنای گروه انبوه، پس اثناء الناس به معنای توده مردم. گفتیم یعنی افراد رو مرتب کنه، همینطور رئیس در پای رئیس بگذارد تا برسد به اثناء الناس، یعنی به توده مردم، مردم معمولی. من در همون جلسه مردم معمولی معنی کردم. یکی دیگه در همین صفحه، صفحه 14 هم داشتیم، و یکون و ذالکه عدتن به مسال هم مشترکتیم. یعنی این حقوقی که از جامعه گرفته میشه، یا کفاراتی که بر اونها گذاشته میشه، یا حتی اموالی که از معاندین به عنوان غنیمت گرفته میشه، همه اینها مصارفی دارن. اولین مصارفش عدتن به مسال هم مشترکه. عده به معنای سازوورگه، سازوورگی که از قبل برای چیزی، برای پیشامدها آماده بشه. یعنی این رو ذخیره کنن برای اینکه اگر در آینده این مدینه احتیاج به مصالحی داشت و به امور معامل مزرعی محتاج بود، از این پولی که به دست آمده خرج اون کارهای معامل مزرعی بکنه. وسیله و زمینه همین دیگه، وسیله هم سازوگر است. عده حالا همون عرض می کنم، همون سازوگر و اینا معنی کردن، آمادگی معنی شده. این آمادگی برای مصالح مشترکه داشته باشه، آمادگی مالی. همین الان منظور آمادگی مالیه، چون که بحث امواله، اموال رو جمع کند تا آمادگی مالی برای مصالح مشترکه داشته باشه. این سازوبرگ مصالح مشترکه رو که در آمین به احتیاج بره الان ذخیره کنه. خب این دو تا لغت بود مربوط به گذشته که باید توضیح داده می شد. البته به این صورت توضیح داده نشد، ولی اون چیزی گفته شده بود درست بود. حالا وارد فصل پنجم می خوام بشیم. در این فصل پنجم ما بحث فصل چهارم رو تعقیب می کنیم. یعنی در فصل چهارم گفتیم که اون سال، یعنی شارع قانونگذار، چه چیزهایی رو در جامعه رعایت میکنه. حالا چه در جامعه کبیر که شهر باشد، چه در جامعه صغیر که بیت باشد، یه قوانینی رو جعل میکنه و به انسانها دستور میده که از این قوانین پیروی کنه. خب قوانین ما در اون فصل چهارم توضیح دادیم. حالا در فصل پنجم باز میخوایم همون مطلب رو تعقیب کنیم. یعنی قوانینی رو که شارع برای اداره جامعه وضع میکنه، اینها رو داریم توضیح میدیم و توضیح عقلانی میکنیم. یکی از اون قوانین و یکی از کارها، حالا قوانین و کارها، یکی از کارهایی که اون سام یا سنت گذار و قانون گذار انجام میده تعیین خلیفه است. از تعیین خلیفه در این فصل به عنوان یکی از کارهایی که اون سام انجام میده، کارهای دیگر هم میکنه که بعدا خواهیم گفت. در معاملات یه جور تصرفاتی داره، در عبادات تصرفی داره، بعد در مسائل اخلاقی تصرف میکنه، نحوه اداره مملکت رو و خانه رو بیان میکنه که بحث سیاست. اینا مسائلی است که انشاءالله یکی چی عرض میشه. پس آنچه که در این فصل پنجم داریم دنباله همونی که در فصل چهارم داشتیم، مثلا اضافه میکنیم که یکی از کارهای شاخص اون نبی رو که عبارت از تعیین وسیط، اون رو هم ذکر میکنیم. این هم به عنوان یک کار داره ذکر میشه، ولی بحث ما مستقیما در خلیفه نیست. درسته که بحث در خلیفه میکنیم، ولی به عنوان اینکه این خلیفه تعیین شده این نبیست و این نبی او رو تعیین کرده، یعنی کاری رو که باید انجام میداده انجام داده. به این عنوان ازش بحث میکنه. خب فصل پنجم با این بیانی که عرض کردم از عنوانش هم پیداست درباره خلیفه بحث میکنه ابتداعا، بعد اشاره میکنه به سیاست که چگونه اداره مملکت بشود، اداره شهر شود، و بعدا بحثی در معاملات داره که چه نوع معاملاتی رو باید ساره جلوگیری بکنه. یه مباحث دیگری هم داره که اونها رو بعد از معاملات ذکر میکنه، ما اونها رو ملحق به سیاست میکنیم و آخر سر در پایان فصل وارد بحث در اخلاق میشه که این اخلاق هم باز یکی از چیزهاییست که از طرف شریعت در جامعه تربیت میشه و جامعه به صلاحی که لازمه به توسط عمل به این مطالب اخلاقی میرسه. انشاءالله این همه به ترتیب توضیح داده میشه، مطلبی نیست که من بخوام از خارج پشت سر هم بیان کنم، تیکه تیکه هر جا که لازم شد عرض میکنم. اما بحث اولمون درباره خلیفه است. حالا ما عنوان فصل بخونم، صفحه 451 بودیم، سطر دهم، فصل فی الخلیفة و الامام و وجوب طاعت هما، هم چگونه نصب می شود، چگونه این خلیفه و امام تعیین می شوند، و بعد هم که تعیین شدن باید اونها رو اطاعت کرد، به طوری که اگر کسی بخواهد با اونها مخالفت کنند تمام اهل شهر وظیفه دارن با اون مخالف درگیر بشن. نه تنها خودشون از خلیفه و امام باید پیروی کنند، بلکه باید مخالفین رو هم تا جایی که برای شما ممکنه دفع کنن تا اینکه خلیفه همونطور که نصب شده مورد اطاعت و اتباع قرار بگیره. و باز بعد از اینکه بحث در خلیفه داشتیم اشاره میکنیم به سیاست، اشاره میکنیم به عبادات، معاملات و سیاست. سیاست یعنی نحوه قوانینی که برای اداره شهرها و همچنین بحثی در اجرای این قوانین خواهیم داشت. همین چه قوانین، چه قوانینی باید در اداره شهرها باشه که نصفش گفتیم، بعضیش هم حالا اضافه میکنیم، و بعد این که این قوانین چگونه باید اجرا بشه که بعد در اجرایات هم داریم. الان این موضوع معلوم میشه در بحث در معاملات داریم و آخر سر بحث در اخلاق. عنوان فرش همونطور که توجه میکنید خلیفه و امام است. خلیفه تعبیریست مربوط به اهل سنت، امام تعبیریست مربوط به تشیع. ابن سینا شاید نخواسته در اینجا یکی از دو قول رو تعیین کنه، خواسته با هر دو قول موافقت کنه، لذا هم تعبیر به خلیفه کرده و هم تعبیر به امام. در اصل بحثم که وارد میشیم نگاه میکنیم میبینیم که یک دفعه معیار شیعیان رو برای تعیین خلیفه ذکر کرده، یک دفعه معیار اونها رو ذکر کرده، ولی از بین معیارهایی که اونها دارن که سه چهار تاست یکیش انتخاب کرده، اون یکی هم خیلی محکم درست کرده، به طوری که شاید خود اهل سنت اینو نگفته باشن. ما اگر درست دقت کنیم در کلمات ایشون یه نوعی میفهمیم که تمایل به دین شیعه داره، ولی گاهی از اوقات به طرف اهل تفنن میره. خب حالا وارد بحث میشه. در ابتدای بحث ایشون میفرماید که برسان یعنی اون کسی که سنتگذار است و قانون اجتماعی رو جعل میکنه لازم است که خلیفه‌ای برای خودش تعیین کنه و همچنان مردم رو به حال خود رها نکنه، بلکه تعیین کند تا قبل از این که وفاتش حاصل شد. این مبنا شیعه است. شیعیان معتقدند که باید خلیفه تعیین شود، امام تعیین شود و نباید امت به حال خودشون رها بشود. این حتی شیعیان است. ولی بعدن دو مرتبه اضافه می کند این مطلب رو که ممکنم هست خلیفه رو اون کسانی که سابقه نیکی در بین اصحاب پیغمبر دارن تعیین کنند. ولی اونها نمی توانند هر کسی رو تعیین و انتخاب کنند. کسی رو باید تعیین کنند که در پیش مردم چند صفت بارز برای ثابت شده. یکی این که مستقل به سیاست، یعنی این که از دیگران به خاطر رعایت حال افرادی که مثلا در جامعه فرشناسن اداره مملکت رو عوض نمی کنه، اون چرا که تشخیص می دهد حتی از اجرا می کنه. یعنی ضوابطی که با دیگران دارد در سیاست او تأثیر نمی گذارد، به این معنا که جانب دیگران رو برای اداره مملکت نمی گیرد بلکه حق رو رعایت می کنه. براش مهم نیست که این شخص با او خویشاوندی دارد یا از او جداست، برای او همه مسلمان ها مساوی هستند. این یک صفت. صفت دیگه این که از نظر عقلی باید اصالت داشته باشه، هیچ مشکلی از ناحیه عقلی نداشته باشه، یعنی کارش و تدبیرش الهام گرفته از عقلش باشد، اون هم عقلی که تقریبا تمامه. مطلب بعدی اینی که به لحاظ اخلاق، به لحاظ اخلاق هم در حد عالی باشه، شجاعتش، عفتش، تدبیرش، همه اینها بهترین باشه. بعد هم شریعت رو از همه افراد بهتر بداند، هیچ وقت در هیچ مسئله شرعی توقف نداشته باشد. اگر از اون پرسیدن چلال چیست در نماند، یا اگر ازش حکمی رو پرسیدن به کسی دیگه رجوع نکنه. خب توجه میکنید که نه توجه میکنید که ایشون یعنی ابن سینا ابتدا میگه انتخاب کنن اهل حل و عقد و اهل سابقه انتخاب کنن، اما کی رو انتخاب کنن؟ کسی رو داری میگه انتخاب کنن که بر خلفای راشدین غیر از حضرت علی تفریق نمیشدی. یعنی میگه اولا در سیاست مستقل باشن، از کسی الهام نگیرن، در حالی که اونها از خود حضرت علی الهام میگیرن. ثانیا میگه که باید عارف به شریعت باشن به طوری که عارف از اونها نباشن. خب میبینیم که ابوبکر در مسئله کلاله جاهل بود، در بسیاری از مسائل جاهل بود و رجوع به حضرت علی میکرد، عمر که بیش از اون و بارها گفته بود لولا علی و نهلک عمر. و بعد از نظر شجاعت اینها فرامد باشد، عمر و ابوبکر و امثال ذالک، اینها اونچنان معرفه شجاعت نبودن تا چه برسید اینکه سلامت باشن. سلامت نه تنها سلامت نبودن بلکه حتی معروف هم نبودن. خب درسته که ایشون یعنی ابن سینا روش اهل تسنن رو در اینجا مطرح میکنه برای انتخاب امام، اما در این روش کسی رو منتخب میدونه که تفریق میکنه به حضرت علی. پیداست که ولو مبانی اهل تسنن داره ذکر میشه، ولی بالاخره گوینده پیداست که اهل سنت نیست بلکه شیعه است. این بحث اول ماست در خلیفه، که خلیفه چگونه تعیین می شود. عرض کردیم که تعیینش به این است که از جانب خود نبی نفت شود که این شیعان گفتن، یا این که اهل سابقه در اسلام او رو تعیین کنن. ولی اگر او رو تعیین کنن باید او دارای این که می شرایطی باشد. خب اهل سنت برای انتخاب خلیفه راه‌های دیگر رفتن، قائل به شورا شدن، حتی بعضی هاشون قائل به تقلب شدن. تقلب از واقعی یعنی غلبه پیدا کردن، یعنی کسی حمله کرد و غلبه پیدا کرد میشه خلیفه. حتی متقلب، متقلب یعنی غالب یعنی پیروز، اون هم خلیفه گرفت. یا راه‌های دیگه برای خلافت دارن، هیچ کدوم اینا رو مثلا ذکر نکرده، فقط همین یکی رو ذکر کرده. اون یکی رو وقتی ذکر کرده آخر سر به جایی منتهی شده که اهل سنت به اون معتبر نیستن. اهل سنت میگن هر کسی که اهل حل و عقد و اهل سابقه انتخاب کرده میشه خلیفه. ایشون میگه نه، اون شخص در صورتی خلیفه میشود که این شرایط هم داشته باشه، و اون شرایطی که ذکر میکنه تمام بر حضرت علی تجربه بود. پیداست که گوینده اگر هم در حین تقیه است زوری تقیه کرده که کاملا حق رو به اهل سنت نداده. این بحث تمام میشه وارد بحث دوم میشیم که حالا که این امام نصب شد یا انتخاب شد واجب الاطاعت، همه باید اطاعتش کنن. به چه نحو اطاعت کنن؟ انشاءالله وقتی رسیدین عرض میکنن. فعلا این نظری که خارج گفتم از رو بخونم و تصریح کنم. ثم یجب، یعنی علاوه بر وجوب های قبلی که در فصل چهارم گفتیم، یجب که سامنه یعنی اون قانونگذار که نبی فرض کند و واجب کند طاعت کسی را که او را به عنوان خلیفه نصب می کند. من یخلفه او، یعنی اون کسی را که خلیفه خودش قرار می دهد، باید طاعت او را بر خلائق فرض کند یعنی واجب کند. و ان یعنی و یجب ان لا یکون الاستخلاف الا من جهته، استخلاف یعنی تعیین خلیفه فقط باید از نامی خود نبی باشه، خلق حق ندارن انتخاب کنن، او باید نصب کنن. این همون که تراتون کنید صریح در کلام شیعه است. و داره او به اجماع من اهل صادق، این دیگه یه نقدار نزدیک شده به حرف اهل سنت. اجماع رو گفته کسانی هم که اجماع میکنن بعد اهل سابقه باشن، یعنی سابقه نیکی در بین صحابه داشته باشن. و در تعبیر اهل سنت گفتن اهل حل و عقد باشن، ایشون یه اهل سابقه باشن، یعنی سابقه خوبی داشته باشن در بین مردم. اهل حل و عقد هم همین معنا رو داره، اونم خود سابقه هم. اجماع کنن بر چه کسی؟ اجماع کنن و انتخاب کنن چه کسی رو؟ اجماع کنن علامن، این علامن متعلق به سابقه نیست، متعلق به اجماع. اجماع کنن علامن یصححون علانیتن عند الجمهور انه مستقل به سیاست آخر. بر کسی اجماع کنن که یصححون، یصححون یعنی صحه یعنی واقعیت پیدا کرد، یا صحه یعنی خالی از شک شد. امر یقینی روشون به تعبیر صحه میگی، یعنی ثابت بشود. در کسانی اجماع کنند که علانیتا اندسنده مردم ثابت باشد، بدون شک ثابت باشد، چنانه هم مستقل و بسیاست. یعنی در کسانی باید اجماع کنند که این صفاتی که الان میشونیم در اونها ثابت باشد، توده مردم، همه مردم این صفات رو بشناسند. یک، انه مستقل به سیاست، این کسی که داره انتخاب میشه مستقل به سیاسته، یعنی احتیاج به غیر نداره، من مشورت نمی کنم. پیغمبر مشورت می کردن. مستقل به سیاسته معنیش اینه که در اداره کردن احتیاج به غیر نداره، چنان قریب و چنان حسن تدبیر دارد که خودش به تنهایی می تواند اداره کند، اگرچه در بعضی مواضع ممکن است مشورت هم بکنه. دوم، انه اصیل العقل، عقلش هم اصیل باشه، یعنی بدونه که باید چه کند، تشخیص بدهد خیر و شر خودش را و خیر و شر جامعه را. عقل در اینجا عقل عملیه، یعنی تشخیص خیر و شر. چنان عقلش در تشخیص خیر و شر قوی باشد که ما بتوانیم از او به اصیل العقل تعبیر کنیم، بگیم کسی که عقلش اصیل، یعنی فکری، فکرتن قویش، نه درس خونده باشه، فکرتن قویش. حاصلون انده الاخلاق و شریفه، دارای اخلاق شریفه باشه پیش او، یعنی این منتخب، پیش این منتخب اخلاق شریفه حاصل باشه، یعنی اون صاحب اخلاق شریفه باشه. اخلاق شریفه چیست؟ من شجاعت و عفت و حسن تدبیر، حسن تدبیر، این اخلاقا رو داشته باشه، شجاعت داشته باشد به لحاظ قوه قضبیش، عفت داشته باشد به لحاظ قوه شهریش، حسن تدبیر داشته باشد به لحاظ قوه نظریش. چون میدونیم که اخلاق عبارت است از تعادل در سه قوه. اینو بعدا خواهیم گفت، قبلا هم در علم النفس گفتن. اخلاق عبارت هست از اخلاق حسنه، عبارت هست از تعادل در سه قوه. یکی تعادل در حسد، یکی تعادل در شهوت، یکم تعادل در نظر فکر. تعادل در شهوت غضب رو بعدا خواهیم گفت که اسمش شجاعت. تعادل در شهوت بعدا خواهیم گفت اسمش عفته. تعادل در قوه نظرم اسمش حسن تدبیره. حالا یا حسن تدبیره یا حکمته، هر دو گفتن. این بعدا انشاءالله بحثش میکنم. در اینجا ایشون با این سه لفظی که آورده اشاره کرده به این که این انسان باید تمام اخلاق های تمام خلق های حسنه رو دارا باشه، چون بعدا خواهیم گفت که اگر کسی در این سه مرتبه در حال تعادل بود، یعنی شجاعت و عفت تدبیر داشت، در مرتبه غضب، در مرتبه شهوت، در مرتبه نظر در حد تعادل بود، این چنین شخصی عادل است و تمام خلقهای نیکو را واجد است. الان هم با این عبارت ایشون داره اشاره میکنه به این که اون خلیفه باید تمام اخلاق نیکو رو داشته باشه، که این اخلاق، این تمام اخلاق جمع میشن در سه چیز: یکی در شجاعت که مربوط به قضاوه، یکی در عفت که مربوط به شهوته، یکی در حسن تدبیر که مربوط به عقله، یعنی عقل عملی نه عقل نظری، که عقل عملی سوسته خلق و تشخیص میده، خیر و شر تشخیص میده. شرط بعدی و انهو عارفون به شریعت، شریعت رو بداند به این نه، نه فقط بداند بلکه به این طور که حتی لا اعرف منه، کسی داناتر از او به شریعت پیدا نشود، او داناترین اشخاص به شریعت باشه. به توجه اون که اینا منحصر به حضرت علیه. خب گفتیم الا من یصححون علانیتا عند الجمهور انه مستقل به سیاست. حالا برای یصححون مفعول مطلق میاریم، مفعول مطلق نوعی تصحیحا یظهر و یستعلن و یتفق علیه الجمهور عند الجمهور. تصحیحی که سه خصوصیت رو داشته باشه، یعنی اثبات باید بشود که این خلیفه دارای این نوع امتیازا هست، یکی مستقل به سیاست هست، یکی اصیل العقل، یکی اخلاق حسنه دارد، یکی عارف به شریعت. این چهار مطلب باید تصحیح بشه، اما تصحیحا یظهر، تصحیحی که ظاهر بشه، یعنی نه که این اهل سابقه ادعا کنن بعد جامعه خلافشو ببینه، این کافی نیست. تصحیح باید باشه که ظاهر بشه، یعنی همه ببینن بله درسته، اهل سابقه گفتن این چهارت شرط در این منتخب ما هست و مردم هم رجوع کنن ببینن بله هست، ظاهر است که این چهارت خصوصیت در او هست. تصحیح هر یز هر و یستعلن علانی باشه، ظاهر بشه، و یتفق علیه الجمهور، جمهور این توده مردم هم برش توافق داشته باشن، یعنی همه هم بین خودشون رائج باشه و به هم بگوین که این شخص دارای این اوصاف حسنه هست، دارای اصالت عقل، دارای استقلال به سیاست و بقیه چیزا هست، جمهور هم بر این مسئله اتفاق داشته باشد، مخالفی نداشته باشد. اندلجمی، این اندلجمی رو میتونید متعلق بگیرید به یظهر و یستعلن و یتفق، یعنی این ظهور و این علانیت و این اتفاق توده مردم پیش همه ثابت باشه. خب این مطلب اول تمام شد. مطلب دوم اینه که بله یظهر و یستعلن و یتفق علیه الجمهور، علیه الجمهور متعلق میگیریم به یظهر و یستعلن هم نه ظاهرا چون علیه داره، علیه یعنی یظهر این در جمهور، نه علل علیه الجمهور، یتفق علیه درسته، این یتفق علیه یعنی علیه الجمهور متعلقه به یتفقه، اگه بخوام متعلقه به یسلم و یتفق قرارش بودیم فلیس مفتر نیمیم، اندلجمی رو میتونه متعلقه به همه قرار بدیم، البته اندلجمی رو متعلقه به یتفق قرار بدیم ایوی نداره، متعلقه به یتفق و یسلم تنها قرار بدیم ایوی نداره، به حسن متعلقه بدیم ایوی نداره، اما علیه الجمهور نمیتونید متعلق به یتفق و یسلم بگیرید. یستعلنو یظهر و یستعلنو و یتفق علیه الجمهور، تصیحا یظهر و یستعلنو یعنی علانیت علانیه پیدا علانیه و ظهور پیدا کند و یتفق علیه الجمهور. البته این در جمعی را اگر تصیحا متعلق کنید اونم درست میشه، وقتی دیگه احتیاجی نداره که به یظهر و یستعلن و یتفق هم مربوطش کنید، اون دیگه جامع میشه، تصیحا این در جمعی تصیحا که یظهر و یستعلن و یتفق علیه الجمهور تصیحا این در جمعی اینم میشه، البته اون اولی شاید بهتر باشه که متعلق به یظهر و یستعلن باشه. خب مطلب بعدی این است که باز این نری باید به عنوان یک سنت بر مردم شهر و ملت اسلام واجب کند که از این خلیفه پیروی کنند و این خلیفه را اطاعت کنند، و بفرماید این نری قانون جعل کند که اگر کسانی این یه مطلب دیگر قبل از اینکه به این مطلب برسیم یه مطلب دیگر گفته میشه، در وقتی که این اهل سابقه میخوان خلیفه رو انتخاب کنند، خود هم این اهل سابقه هم باید شرایطی رو داشته باشند، یکی از شرایط این است که پیرو هوای خودشون نشن، یعنی نگه این یکی نگه این شخصی که میخوام انتخاب کنیم از بستگان ماست، اگر انتخاب شود مثلا به نفع ما تمام میشه، اینجور چیزها رو رعایت نکنه، نفع جامعه رو ملاحظه کنن در انتخاب این شخص پیرو هوا و هوسشون نشنن، این یک مطلب، یک مطلب این که با هم درگیر نشنن توافق کنن، یعنی اینطور نباشه که یکیشون بگه فلانی خلیفه باشد یکی بگه فلانی خلیفه بشه و بعد این اختلاف بینشون ایجاد کنه و به نتیجه نرسه، این دو تا شرط سوم اینه که حتما باید اجماع کنن بر کسی که این شرایط مذکور رو داشته باشه، یعنی صاحب فضیلت باشه، اگر بخواهن اتفاق کنن بر کسی که صاحب فضیلت نیست باید هم مشکل داره. خب پس شریعت باید به این حال سابقه که میخوان انتخاب کنن بر اینها واجب کند که با هم نزاع نکنن، پیروی از هوسشون و هواشون نداشته باشن و همچنین شخصی که لیاقت خلافت نداره انتخاب نکنن، به طوری که اگر یکی از این سه شخص رو این اهل سابقه مخالفت کردن یعنی به نزاع کارشون کشید، یا اینکه پیروی از هوا و هوس خودشون کردن، یا اینکه شخصی رو که صاحب فضیلت نبود انتخاب کردن، اون قانونگذار خوش کند به کفر این اهل سابقه، یعنی اینقدر کار رو برشون شدید بگیره که نگه اینا فاسقن، بگن که بگه کافرن، بفرماید اهل سابقه باید انتخاب کنن و اهل سابقه اگر این سه امر رو رعایت نکردن، یعنی تنازع کردن یا پیروی از هوا و هوس کردن یا شخص دل صاحب فضیلت رو انتخاب کردن، این اهل سابقه تماما کافر میشن، نه فاسق میشن بلکه کافر میشن، این اشاره باید به عنوان یک قانون جعل بکنه. بهتره به کسی هم حالا این در جمعی ظاهر باشه،
در جمعی هم مستقیم
بله عرض می کنم شما انگل جمعی رو متعلقه به تصحیحاً بگیرید اشکالی نداره و مفادش همون میشه که متعلقه به یزهر و یزهرالم و یزهر بگیرید مفادش یکی میشه اون تا اون اگر به متعلقش کنید به انگل جمعی جامعه تر میشه یعنی به یک تعلق همه رو میفهمید خب و یسن و علیهم یسن یعنی حکم کند علیهم یعنی برای این اهل سابقه که میخواهن انتخاب کنند حکم کند که انلهم این اهل سابقه از سرقو متفرج کردن و اجماع نشدن و همدیگه به نزا پرداختن او تنازع او للهوا و المیل یا به خاطر هوا و هوسشون گرفتار منازعه شدن و به پیروی هوا و هوس افتادن سوم او اجمع او علا غیر من وجد الفضل فی یا اجماع کردن در یک خلیفه ای که فضیلت های مذکور در اون خلیفه موجود نبود الفضل اسلامش الفلام عهد ذکری یعنی همین فضیلت هایی که گفتیم فضل نمی جنس جنس این فضیلت هایی که گفتیم در اون نبود و استحقاق له و استحقاق خلافت رو هم نداشت غیر ملوز در فضل و فیز و استحقاق له یعنی و استحقاق لخلافت یا استحقاق لامامت اگر کسی اعتماد کردن بر کسی که بر غیر کسی که فضیلت در او یافت می شود و استحقاق خلافت برای او هست حکم کند انسان بر این اهل سابقه ای که این چنین عمل می کند حکم کند که فقط کفر بالله این اهل سابقه کافر به خدا خواهند بود اگر بخواهند پیرو هواشون باشند یا شخص غیر صاحب فضیلت رو انتخاب کنند یا خودشون بین خودشون به نزاع گرفتار بشن خب تمام شد دو تا راه برای تعیین خلیفه شدیم یکی نفت از جانب خود نبی یکی هم انتخاب از جانب اهل سابقه که در مورد انتخاب شرایطی داشتیم توضیح داشتیم شرایطی درباره منتخب داشتیم شرایطی درباره انتخاب کنندگان داشتیم درباره منتخب چهار تا شرط داشتیم گفتیم مستقل به سیاست باشه اصیل العقل باشه صاحب اخلاق باشه و بالاخره گفتیم عارف به شریعه باشه این چهار تا شرط درباره منتخب داشتیم درباره انتخاب کنندگان که اهل سابقه بودن دربارشون سه شرط داشتیم شرط اول این بود که با هم اختلاف نکنن شرط دوم این بود که پیرو هوا و هوس نشون شرط سوم این بود که غیر صاحب فضیلت رو انتخاب نکنن حالا که این مطلب تمام شد از بین این دو راه ببینیم کدوم راه بهتره ابن سینا میگه این راه اول بهتره استخلاف از طریق نفس که خود نبی و خدا تصدیق کرده بشه این بهتره چرا؟ چون اگر واگذار بشه به بشر بشر بالاخره مسئول نیست از خطا ممکنه شعبه بشه یکی کسی رو تعیین کنه دیگری کسی رو تعیین کنه و بالاخره به فساد و اختلاف و به هم ریختگی نظم اجتماعی منتهی بشه برای اینکه این وضع پیش نیاد پس راه درست همون استخلاف از طریق نفس که خلیفه رو از طریق نفس تعیین کنه و استخلاف رو به نفس اسرب و این نزالکه یعنی اگر بخواد از طریق نفس استخلاف کنه اسربه و این نزالکه لا یعدی الى تشعقه و تشاقه و اختلاف ذالک یعنی اگر استخلاف از طریق نفس باشه منجر نمیشه به پراکندگی و از هم جدا شدن این تشعق تشاقه یعنی فرکشی و فکر انگیزی و اختلاف یعنی به پراکندگی و اختلاف و فتنه انگیزی منجر نمیشه ولی اگر استخلاف به توسط اهل سابقه باشه احتمال این که با همدیگه درگیر بشن یا پراکندگی رأی به وجود بیاد هست تشاقب بله تشاقب در اصطلاح مخالف کاری در لغت نه مشاقبه به معنای مغالطه‌ای است که مقدمه باطله در اون مغالطه به مقدمه جدلیه شبیه مغالطه مقدمه باطلی است که به مقدمه برهان شبیه در مشاقبه مقدمه به جدل شبیه در مغالطه مقدمه به برهان شبیه در لحظه مغالطه مشاقبه مغالطه شبیه این اصطلاحیه تشاقب در لغت همون اشکرم فتن انگیزی و سرکش فعیل نزالک البته شیطان ما لا یعدی داره که با شما لی یعدی داره؟ بله اگه یعدی باشه فعیل نزالک یعنی اون انتخاب اهل سابقه منجر می شود الی تشعب و تشاقب و الاختلاف. اگر یعدی باشه که می فهمید نسخه ما یعدی است که باید این زالک اشاره باشد به استخلاف اهل سابقه اهل حلوه. و اگر لایعدی باشد که کتاب امام لایعدی داره زالک اشاره می کند به استخلاف بالنس. استخلاف بالنس منجر به تشعب نمی شود ولی استخلاف از طریق انتخاب اهل سابقه منتهی به تشعب می شود. خب این مسئله اول بود تا حالا توضیح دادم که باید خلیفه تعیین بشه حالا یا از طریق نسب و یا از طریق انتخاب. حالا بحث بعدیمون اینه که واجب است همه انسان‌ها مطابقت کنند از این خلیفه و این خلیفه در بین مسلمین مورد اطاعت واقع بشود. بنابراین اگر کسی از بین این جامعه یا از بیرون جامعه خروج کرد بر علیه این خلیفه و خواست به وسیله مال یا به وسیله نیرو این خلیفه را شکست بده، بر تمام مسلمین واجب می شود که دفاع کنند و اون خلیفه را ابقا کنند و اون خارجی را از بین ببرند، خروج کننده را از بین ببرند. حالا اگر خارجی ادعا کرد و با دلائلی ارائه داد که من از این شخصی که به عنوان خلیفه انتخاب شده بالاترم، البته در شد که خلیفه انتخاب بشه این احتمال هست، ولی اگر خلیفه رو خدا نصب کنه که دیگه نیش که نمیتونه بگه من بالاترم، بالاخره وقتی خدا نصب کرد کافیه. حالا اگر خلیفه ای رو با انتخاب کسی رو با انتخاب خلیفه کردن بعد یه خارجی پیدا شد گفت من لیاقتم برای خلافت بیش از این کسی که الان متصدی خلافته، این ادعا رو کرد، هم داره خروج میکنه هم ادعا داره، اینو باید چی کار کرد؟ میفرماد که اینو باید مقابله کرد، یعنی آوردش مطالعه کرد دید که حرفش درسته یا نه. اگه حرفش درسته خب خلیفه قبلی باید بره کنار، حق با اینه چون ممکنه شرایطی اون داشته بشه اون نداشته بشه. اما اگر نه قبل معلوم شد حرفش باطله بالاخره حرفش رو رد میکنه، شاید مجازاتش هم بکنه. پس خارجی گاهی میخواهد با مال یا نیرو غلبه کند، در این صورت بر همه مسلمی واجب است که بر علیهش اقدام کنند و اون خلیفه ای رو که هست یاری کنند و این خارجی رو از بین ببرند. اما اگر راه دیگه اینی که خلیفه اون شخص خارجی به وسیله مال و نیرو نمیخواد غلبه کنه، داره استدلال میکنه، میگه من از او لیاقتم به خلافت بیشتره که شرایط رو من کاملتر از او دارم، اگر واقعا این ادعا رو میکنه ما یه رسیدگی باید بکنیم ببینیم ادعاش به حق یا نه، اگر ادعاش به حق خوب میپذیریم، اگر به حق نیست خوب مجازات. ثم یجب ان یحکم انسان، این شارع و قانونگذار در سنت خودش حکم کند این را که من خرج فدعا خلافته، ضمیر خلافته به اون من منخرج برمیگرده، کسی خروج کند بر علیه خلیفه و ادعا کند خلافت خودش را، اما ادعاش با استدلال نباشه بلکه ادعاش به فضل قوت عمالین باشه، بگه من نیروی زیادی دارم لذا باید پیروز بشم یا مال زیادی دارم با قوه و نیرو جلو میاد میخواد خلیفه رو برداره، استدلالی نداره. فعلا کافت من اهل مدینه، بس جمعی اهل مدینه واجبش قتال یعنی جنگ کردن با این خارجی و قتل این خارجی، هم باید باش جنگ کنن هم آخر سر اگه دستش پیدا کنن بکشن. فعین قدرو ولن یفعلو، اگر قدرت پیدا کردن بر این خارجی و تونستن او را دفع کنن و حتی بکشن ولی انجام ندادن، فقط اصل الله و کفریده، اسیان کردن خدا را و به خدا کافر شدن. چرا به خدا کافر شدن؟ چون حکمی رو که خدا جعل کرده و برش هم اصرار دارن ندیده گرفتن بلکه مخالفت کردن. خب اگه کسانی بر علیه این خارجی اقدام نکردن در حالی که توانایی اقدام داشتن، پیر مرد نبودن، پیر زن نبودن، زنگی نبودن، بالاخره شرایط دفاع رو داشتن و دفاع نکردن، حکمشون اینه که کشته بشن، خونشون مباحه. یعنی کسانی از امت که از خلیفه دفاع نمی کنن و اون خارجی باطل رو شکست نمی دهن، با اینکه تمکن دارن که این کار رو بکنن، وقتی این کار رو نکردن خونشون هدره و مسلمین میتونن اونها رو بکشن. و یهون رو دم و منزه عد انزالش، خونه کسی که قعود کند انزالش، یعنی اقدام نکند به درگیری با خلیفه ادعایی، با اون شخص خارجی، در حالی که خدا متمکنون، در حالی که اون متمکن از دفاع هست، میتونه دفاع کنه از خلیفه، ولی دفاع نمی کنه، در این صورت خونش هدره. چه خونش هدره؟ بعد ان یفرح علی رأس الملأ ذلک من، بعد از این که تثبیت شد، واقعیت پیدا کرد، خالی از شک شد، علی رأس الملأ، یعنی در بین مردم، در بظاهر در مرآ و مشهد مردم صحیح شد و ثابت شد، ذلک من، ذلک یعنی قعود این شخص، من یعنی از یاری کردن خلیفه. وقتی ثابت شد که این قعود کرده و خلیفه رو یاری نکرده، اون وقت بعد از اثبات خونش میشود مباح، خونش میشود حلال. خب و این سان یعنی اون نبی واجب است که سنت قرار بدهد و قانون قرار بدهد که انه لا قربته، یعنی لا مقربه عند الله تعالی بعد ایمان به نبی، اعظم من اطلاف هذا المتقلب، یعنی واجب است که نبی این چنین سنت بگذارد که هیچ مقربه عند اللهی بعد از ایمان به نبی بزرگتر از اطلاف و از بین بردن و هلاک کردن این شخص متقلب، یعنی شخصی که قالب و مسلط شده نیست. بهترین مقرب بعد از ایمان به نبی از بین بردن این شخص خارجی است. اینا باید در سنت پیغمبر نهاده بشه. ظاهراً ابن سینا اینجاها پیداست که یه یا روایاتی رو مورد توجه داره یا احکام فقها رو مورد توجه داره، داره احکام اونها رو و روایات رو توجیه عقلانی میکنه. خب فعن صحح خارجی، مطلب بعدی شد خارج از شده، مطلب قبلی این بود که این شخص خارجی به فضل قوت یا مالش بخواد پیروز بشه، گفتیم و کل مسلمین واجب میشه از این شخص وسیع دفاع کنن و اون شخص خارجی رو از بین ببرن. حالا اگر این چنین شد که اون خارجی به فضل مال و قوتش پیروز نشد، داشت فلان میشه، میخواد ثابت کنه، میگه من دلیل دارم ثابت میکنم که من از این شخصی که فلان خلیفه است امتیازم بیشتره و اولویت دارن نسبت به او، اگر این رو ادعا کرد ما باید دست نگه داریم تا وقتی که این ادعا ببینیم رد میشه یا اینکه اثبات میشه. فإن صحح الخارجی، اگر اثبات کند و واقعیت دهد و خالی از شک کند اون شخص خارجی این مطلب رو که المتولی للخلافه غیر اهل لها، اون کسی که متعهد خلافت شده، متصرف بر خلافت شده، لیاقتی برای خلافت ندارد، و باز این شخص خارجی اثبات کند که انه ممنوع به نفس، این کسی که فعلا متصدی خلافت، ممنوع یعنی مبتلا به نفس، و بعد ادعا کند که این نفس غیر موجود است در خارجی، این در خودش داره خارجی داره کار میکنه دیگه، خارجی داره الان ادعا میکنه که او اون خلیفه لایق نیست، او مبتلا به نفسه، بعد همین خارجی میگه نه ولی من این نقایص رو ندارم، او دارد من ندارم، پس به ان نظارش نفس بیان کند این خارجی که این نفسی که در اون متصدی خلافت هست غیر موجود انسان خارجی، یعنی در این خارجی خودشه موجود نیست، یعنی ثابت کنه که در من این نفس نیست در خلیفه که فیلن انتخابش جدید هست. اگر این کار رو انجام داد، یعنی خارجی استدلال کرد برای اینکه متولی خلافت لیاقت نداره و بلکه من خودم لیاقتم بیش داره، از طریق جنگ و مال و اینها پیش نیامد، از طریق استدلال پیش آمد. در این صورت سل اولا ان یطابقه اهل المدینه، خوبه که اهل مدینه مطابقت بدهند این مدعی رو با اون کسی که فعلا متصدی خلافت است، ببینن کدومشون ارجحه. اگر واقعا ثابت شد که این ارجحه، یعنی خارجی ارجحه، خب حکم میدن به او. اگر ثابت شد که ارجح نیست، یا نصیحتش میکنن اگر قرضی نداشته باشه، یا میکشنش در مغرض میشه. خب مطلب بعدی تمام شد، این تیکن تمام شد که اگر کسی خروج کرد بر خلیفه حکمش چیست؟ توضیح داریم، دو تا فرض کردیم. یکی این که بخواد با نیرو و مال غلبه کند بر خلیفه، که گفتیم حکمش این است که کشته شدن. یکی این که بخواد از طریق استدلال غلبه کند بر خلیفه، یعنی گفتیم باید اونتون ملاحظه کنیم این چی میگه. اگر واقعا حرفش بذار قبول کنیم، اگر اون دیگه صرف کنیم. حالا مطلب بعدی اینه که در خلیفه معظم اون صفتی که معتبر می شود چیست؟ مهمترین صفتی که در خلیفه ما باید رعایت کنیم چیست؟ ایشون می فرماید دو تا مطلبه. یکی این که عقلش کثیر باشد، دوم این که بتواند خوب جامعه رو تدبیر کند. این دوتا امتیاز رو باید داشته باشد. اگر در این دو امتیاز رجحان داشت، در باقی امتیازها در حد معمول بود، از بقیه امتیازها بیگانه نباشد که هیچی نداشته باشه، در حد معمول باشه، در چنین حالتی او رو به عنوان خلیفه انتخاب میکنید. اما اگر در واقعی فضائل ترهیز داشت، در این دو فضیلت که عقل است و حسن تدبیرت چند داشت، ما انتخابش نمیکنیم. پس فضائل متعددی برای خلیفه فکر کردیم، دو تا فضیلتش مهمتر از بقیه است. یکی عقل داشتن، عقل زیاد داشتن، دیگری هم حسن تدبیر داشتن. اگر این دوتا رو کامل تر از بقیه داشت، ولو در امور در بقیه یا فضائل کم داشته باشه اشکالی نداره، او رو به عنوان خلیفه انتخاب میکنه. ولی اگه برعکس شد، در بقیه فضائل اضافه داشت، در این دو فضیلت کم داشت، خلیفه نیست. ولی معول و علی الاعظم و عقلن، اون کسی که به عنوان خلیفه برش اعتماد میکنیم و او رو انتخاب میکنیم، اونیست که الاعظم و العقل باشد، عقلش از دیگران بالاتر باشد و حسن ایالت، حسن ایالت داشته باشد. ایالت یعنی والیگری، والیگری یعنی والی شدن، یعنی تبلیغ، یعنی تبلیغ، یعنی سیاست کردن و تدبیر امور و شؤون جایی رو در دست داشتن. اینو میگن ایالت. فمن کان متوسطن فی الباقی، اگر کسی در باقی فضائل متوسط بود ولی متقدمن فی هذینه، در عقل و ایالت تقدم داشت در بقیه، اما بعد ان لا یکون قریبا فی الباقی، به شرطی که در بقیه فضائل قریب و بیگانه نباشه، از بقیه فضائل خالی نباشه. و سائرا الی اجدادها، یکی این که خالی نباشد، یکی بالاتر از این به سمت اجداد این فضائل منتقل نشده باشه. خب این دو فضیلت رو داشته باشه، اون فضائل دیگر رو هم به حد متوسط داشته باشه، نه از اینها بیگانه باشد و نه هم ضد اونها رو داشته باشه. فهو اولا ممن یکون متقدمن فی البواقی، چنین شخصی که در عقل و ایالت تقدم دارد و در بقیه فضائل تقدم ندارد، اولا از کسی است که متقدم در باقی فضائل باشد ولا یکونو به منزلتی فی هذین، به منزله این شخص متوسط فی الباقی و متقدم فی هذین نباشد. فی هذین این در عقل و عیالت مثل او نباشد. این کسی اگر در بقیه فضائل عالی تر بود ولی در فضیلت عقل و عیالت متوسط بود، او مقام اون برای خلافت لیاقت چندانی نداره. خلاصه اینکه اگر دو نفر بودند، یکی عقلش و عیالتش بالاتر بود، بقیه فضائلش متوسط بود، دومی بقیه فضائلش بالاتر بود، عقل و عیالتش متوسط بود، می‌فرمان اولی ترجیح داره بر دومی. این عبارت می‌خواد اینو بگه، اولی ترجیح داره بر دومی. فهوه یعنی اینی که متقدم است فی هذینه، یعنی متقدم است در عقل و عیالت، این اولاد خلافت است از کسی که متقدم است در بواقی، یعنی در باقی فضائل. ولا یکونو به منزله این متقدم در عقل و عیالت، یعنی به منزله این متقدم نباشد در عقل و عیالت، در عقل و عیالت به منزله این متقدم نباشد، در باقی فضائل از این متقدم بالاتر باشد، ولی در عقل و عیالت به اندازه این متقدم دارا نباشد. در این صورت او می شود مرجوح، اون شخصی که متقدم است در عقل و عیالت می شود راضی. یه چیش به عقل برمیگرده، فضیلت عدالت رو بعدا خواهیم گفت. فضیلت عدالت عبارت هست از توسط، یعنی متوسط بودن در قوه عقل، در قوه شهوت و در قوه تفکر. یه چیش به عقل برمیگرده، یه چیش، یعنی یه فضیلتش عقل و لا فضیلت های دیگه هست، توسط و شهوت، توسط در تدار هم باید بیاد عقلش عادل. این میشه در آخر فصل توضیح خواهیم داد که شخصی عادل است که در سه چیز متوسط باشد. یکی در عقل عملی متوسط باشد، برای خواهیم رو بیانیشی، یعنی به حد اطراف تفریز نیفتده باشه، نه متوسط باشه یعنی درجه کمی از عقل داشته باشه، نه در وسط قرار بگیره ولی در همون وسط هم چه قرار میگه درجه عالی عقل داشته باشه، دو طرف اطراف تفریز نیفتده باشه بلکه متوسط باشه. در شجاعت هم همینطور، در افت هم همینطور، یعنی در شجاعت افت شما گفتن در قوه غضبیه، در قوه غضبی هم همینطور، در قوه شهوی هم همینطور، در قوه عقل و غضب و شهوت باید در حال تعادل باشه، تبش بگن عادل، یعنی هر سه تعادل رو باید داشته باشه تا عادل بشه، اگر یکی که نداشته باشه عادل نیست. عادل در نزد علمای اخلاق مهمتر از عادل در نزد علمای فقهی. در نزد علما هست عادل کسی که معصیت نکند، یعنی واجبات انجام بدهد، محرمات رو ترک بکند و مروت هم داشته باشه، یعنی تظاهر به کارهای خلاف نکند. اما عادل در نزد فیلسوف کسی است که معصیت نکردن و اطاعت کردن درش ابتداییه، او حتی باید در قوای عملی که عبارت از شهوت و غضب و حفلند، در این قوا باید به حد تعادل برسه تا بتونه عادل باشه. این کلمه اینا بعدا خواهد آمد. منظور عقل عملی، از جهت عقل عملی باید اعظم باشه، یعنی حسن و قوه رو خوب بتونه تشخیص بده. از نظر عقل نظری لازم نیست عقل باشه، اونی که از نظر عقل نظری بالاترش میگیم عالم. عقل کسیش که قوه نظریش ذخایر بیشتر دارد، عقل کسیش که قوه عملیش بهتر تشخیص میدهد که چی چیزی حسن است و چی چیزی قبیحه، چه چیزی شره و چی چیزی خیره. الان میگیم الان توضیم. حالا اگر دو نفر کاندید خلافت بودن، یعنی نامزد خلافت بودن، یکی در عقل کامل تره، یعنی عقل عملیش قوی تره، حسن قوه و خیر شد و بهتر تشکیف میده، یکی در علم قوی تره، یعنی عقل نظریش بیشتر فعالیت کرده و صور علمیه بیشتر رو ذخیره کرده، کدام یکی از این دوتا ترجیح دارن و دیگری برای اداره؟ برای تعلیم و تعلم مسلم اون اعلم ارجح، ولی بحث ما الان در تعلیم و تعلم نیست، بحث ما در اداره شهر. در اداره شهر کدام بر دیگری ترجیح دارد؟ ایشون می فرماید عقل ترجیح دارد بر اعلم. عقل رو باید انتخاب کنیم، چون عقل تدبیرش قوی تر است از اعلم، به این جهت باید انتخاب بشه. و اما عقل در وقتی که انتخاب شد از اعلم نباید ببرد و رابطه شو با اعلم نباید قطع کند، بلکه باید رابطه داشته باشد با اعلم و از علم او بهره ببرد، چون خودش در حد علم او علم ندارد، پس به ناچار باید از علم اون اعلم استفاده کند. بعد اینجا یک مثال ابن سینا میزنه، میگه چنانکه بین علی و عمر این چنین وضعی بود که عمر عقل بود و علی اعلم بود و لذا حق و عقل داده شد، حق و عقل داده شد و او رو به عنوان خلیفه انتخاب کرد. این مثالی که ایشون زده مشکلش زیادی درست کرده، کسان زیادی با ابن سینا درگیر شدن به خاطر همین قسمت و کسانی هم اعتقاد به سنی بودن ایشون پیدا کردن. ولی سه تا مطلب اینجا مختلف، سه تا مطلب اینجا میشه گفت که این مثال یه مقداری از اون شدتش کاسته بشه. من حالا این عبارت رو بخونم بعد به این مثال بپردازم. ثم فیلزم اعلم هما، یعنی اگر در جامعه اعلمی وجود داشت و عقلی وجود داشت، لازم است اعلم این دوتا رو که مشارکت کند با عقل، قرار شد عقل بالاتر باشه و او خلیفه بشه. اما اعلم نباید عقل رو تنها بذاره، بلکه باید با او مشارکت کند و یو آجده بود کمک کند به او، چنانچه حضرت امیر عمر رو کمک میکرده. اگر میخواست در یه جا حمله کنه و وقتش نبود، حضرت میفرمودن الان وقتش نیست، الان خوب نیست به ایران حمله کنه. یه وقتی هم فرمودن الان وقتش رو برو به ایران حمله کنه، که اعلم عقل رو تنها نداشت. دوم و یلزم و عقل هما ان یعتذر بهی و یرجع الیه، خود عقل هم نباید تکبر کند و بگه حالا که من خلیفه شدم از همه بنیاد شدم، بر او واجب است و لازم است که معتذر شود، یعنی کمک بگیرد بهی به توسط این اعلم، از اعلم کمک بگیره و یرجع الیه در جاهایی که نمیداند به این اعلم مراجعه کند. مثل ما فعل عمر و علی، که عمر در اون جاهایی که نمیدونست به علی مراجعه میکرد و علی هم او را تنها نمیگذاشت، اعلم عقل رو تنها نگذاشت، عقل هم تشبر نکرد، اون جاهایی که لازم بود رجوع کنه رجوع کرد. این بحث تمام شد. حالا فعلا میخوام ببینیم که مثل ما فعل عمر و علی این چی شده که در عبارت ابن سینا آمده. اصلا سه تا مطلب ما در اینجا بریم. مطلب اول این که در قدیم کتاب ها چاپی نبودن، خطی بودن. نسخه ای رو مثلا خطی یه نفر سنی میخرد، بعد ابن سینا مطلب رو نوشته بود یلزم اعلم ها معنی شارف اعقل هما و یعازده بود و یلزم اعقل هما امیتر زدادهی و یلزم الک. تا اینجا ابن سینا نوشته بود، اضافه نکرده بود. اون شخص خواننده زیر این عبارت نوشت نصف ما فعل عمر و علی. اون خواننده که صاحب کتاب بود، کتاب خریده بود، بین دو تا خط یا کنار حاشیه به عنوان مثال برای توضیح نوشت نصف ما فعل عمر و علی. اون خواننده سنی بود. بعدها دو مرتبه نسخه ای که این آقا عزیزش میخوند دست دیگران افتاد، دیگران نمیخواستن چاپ کنن، اونم با دو قلم نمیشتن، شروع کردن به نوشتن. به اینجا که رسیدن فکر کردن چیزی از عبارت ابن سینا جا افتاده، ابن سینا تو حاشیه نوشته یا خطا تو حاشیه نوشته، فکر کردن این جزء متن آمده است و این دیگه تو متن باقی موند. کتاب به ما رسید. پس در واقع این عبارت عبارت ابن سینا نبوده، عبارتی بوده که یکی از اهل سنت که کتاب ابن سینا رو میخونده برای توضیح کنار کتاب نوشته. من نساخ بعدی که آمدن فکر کردن که این جزء متنه و جا افتده، فکر کردن این کاتب اشتباه شده جا انداخته، بعدا تدارک شده کنار حاشیه نوشته، بعدشون آمدن سیمت دیگه، بعدها سیمت باقی مون در حالی که کلام کلام ابن سینا نبوده. دیگه چون توضیح دیگه اینه که این عبارت کنایه است، چون همه میدونن که همونطور که حضرت امیر اعلم بودن اعقل هم بودن، این دیگه کسی اختلاف نداره، همه میدونن که حضرت امیر همونطور که اعلم از عمر بودن اعقل از عمر هم بودن، یعنی تدبیرشون قوی‌تر بوده، مگر اینکه منظور از اعقل بدجنسی باشه که هر جا لازم بود برای حفظ مملکت کار خلافی رو انجام بدین انجام بدین، عقل ما حکم میکند که برای حفظ مملکت انجام بدین، اگر عقل به این معنی باشه میشه سیاست های امروزی، ولی خب باید گفت عمر به حضرت امیر اصلا نداشته، نه اینکه عمر بیشتر داشت حضرت اصلا نداشته، اما اگر نه منظور از عقل همین تشخیص استقبال باشه، خب پیدا که حضرت استقبال بهتر از عمر تشخیص نداشته، عمر نه تنها در مسائل شرعی ضعیف‌تر بود بلکه شاید هم نادار بود، بلکه در تشخیص خیر و شر هم سچشمن به زدرنی کار نمیشن. پس این که میگه مثل ما فعل عمر و علی داره اشاره میکند، کنایه میگوید که یعنی در واقع میخواد یه توهینی و یک منقصتی بر عمر داشته باشه که در این خلافت حضرت امیر هم اعلم بودن هم اعقل بودن، بنابراین دیگه نوبت به عمر نمیرسه. این یه رو کنایه است، یه تعریفیست به عمر که تو جانشین پیغمبر نبودی، زیرا همونطور که اعلم نبودی اعقل هم نبود، پس جا نداشت که دیگه بعد از جایی که اعلم و اعقل با هم درگیر بشن و داشته باشیم یکی اعلم بشه یکی اعقل بشه، وقت اعقل رو مقدم میکنه. این در مسائل حضرت امیر و عمر که اینطور نبود، عمر اعقل نبود، بله بله اون دیگه روشن شده، مثلا قدم المسئول عرصده قبول شده که مسئوله، خود همونم دیگه میدونم یه توهین به عمر، اونم خودش معنیش اینه که خدا شیفت مسئول رو در فاضل مقدم نمی کنه، چون هرچی اینه پس معلوم میشه که این مسئول مقدم نبوده پیش خدا، وقتی مقدم نبوده یعنی به معصیت مقدم شد. اینم دو مطلب بود. مطلب سوم رو مرحوم سدهنت در حاشیه میگه، حاشیه اینجا سدهنت حاشیه مفصلی داره، خیلی مفصل، به طوری که اون چاپهای رحلی شفا رو به سه صفحه پر کرده، این نوشته بقیه در پشت صفحه، بقیه در صفحه مقابل است، همه رو پر کرده با خط ریز اطراف پر کرده، خیلی حاشیه مفصل. در اون حاشیه اینطور میگه، میگه ابن سینا، این کلام کلام ابن سینا، اون احتمال اول یعنی نمیگه، این کلام کلام ابن سینا، ابن سینا این حرف رو عالمانه آورده، چون ما فقط عمر رو که در بین خلفا نداشتیم، ابوبکر هم داشتیم، عثمان هم داشتیم، ایشون فقط عمر رو به حضرت امیر مقایسه کرده، اون دوتا دیگر مقایسه نکرده، معنیش اینه که اون دوتا رو قابل مقایسه نمیدیده، اگر اینطوره پس اون دوتا به طور کلی از خلافت محذوف هست، و اگر اون دوتا از خلافت محذوف هست عمر محذوف، چون وجود عمر و علی بدون عثمان و ابوبکر خلاف اجماع مرکبه، نه سنی قبول نه شیعه، شیعه که هیچ کدوم از این سه تا رو قبول نداره، فقط از تعمیر قبول داره، سنی هم هر چهار تا رو به هم قبول داره، کسی نیست در بین مسلمین احدی در بین مسلمین نیست که فقط این دو تا رو قبول داشته باشه، عمر و علی. ابن سینا با آوردن عمر و علی اون دو تا رو بیرون کرد، یعنی ابوبکر و عثمان رو بیرون کرد، و وقتی این دو تا حاصل شدن با اجماع مرکب این کردن با تشکیل، یعنی الان داره با این طور عالمانه عمر رو از خلافت میندازه به طور عالمانه، این ابتدا ابوبکر عمر رو از کار میندازه، بعدم با اجماع از اجماع مرکب استفاده میکنه عمر از کار میندازه. ابوبکر عمر که لیاقت، ابوبکر عثمان که لیاقت نداشت، عمر تنها رو هم که کسی نگفته، ولی علی تنها رو شیعیان گفتن فقط با علی. اینو در اون شده عمر استفاده میکنه، استفاده بدی هم نیست. بله داشتن چه؟ بله توازن رو ابوبکر هم داشت، ولی عمر بیشتر داشت. خب عمر دوران حکومتش بیشتر داشت. دیگه حالا اون توجیه هم که مرحوم صدر احمد کرده به نظر میشه که بالاخره قابل توجه هست. حالا توجیه دیگری هم در کنار خوشه نمیدون. احتمال تغییر هم هست، احتمال قوی هم هست. اگر ایرات موسیقی باشه احتمال قوی هست که تغییر کرده باشه. از اول فصل هم توجه شدی که ایشون در تغییر میشن، در این تغییر چون آدم زرنگی بود بالاخره حق رو از تعمیر میدن. لا به لای حرفها یک بار منتخب رو دارای چهار شرط دید که این چهار شرط حتما باید موجود باشن در منتخب، و میدونید که این چهار شرط فقط در حضرت امیر موجود و این وسیله حضرت امیر فتید. یه بار دیگه آمد گفت استخلاف به نسل اسباب است، بازم اینجا تفصیل کرد به این که استخلاف به نسل اسباب اینجا بابا شالا به شیعیان. یه جوری بالاخره با این که هر دو مطرح کرده فقیتان، ولی بالاخره آخر منتهی کرده به قول شیعه. اینجا ممکنه تغییری بوده که حالا یا همون حرفایی که ما زدیم یا همون حرفایی که شده همه شده، یکی از این راه ها رو رفته بالاخره، یه جوری اینجا هم تغییر شده. تو زمانشون تغییر خیلی سنگین و حاکم بود، یعنی باید تغییر میشد. چون اهل تسنن نفوذ فوق العاده داشتن، زمان سلطان محمود غزنوی بود. سلطان محمود غزنوی هم بسیار بسیار متأثر بود در دین تسنن، لذا کسی نمیتونست در اون زمان مخالفت کنه. البته ایشون آخر سرها وارد قسمت هایی شد که به توسط شیعیان اداره میشد، یعنی اصفهان و ری و شهرهای همدان و اینها به توسط شیعیان اداره میشد، و ابن سینا هم آخر عمرش آمد اونجا. بعد از اینکه به ابن سینا خبر دادن که سلطان محمود تو رو کار داره و سفیری فرستاده که تو رو و اون طبیب نصرانی رو دوتایی داره پیشش، این دوتا با هم بلند میشن فرار میکنن، یعنی از خوارزم دوتایی میان بیان که سمت همون همدان و اونجاهایی که شیعیان بودن. در بین راه تو وجدان ترکمانستان این طبیب نصرانی میمیره، ابن سینا حالا یادم نیست دفنش میکنه یا رها میکنه میره. وقتی تنها میشه خب خیلی بهش فشار میاد، تنهایی خود که بالاخره به ایران میرسونه، البته اون قصه سابقا جز ایران بوده، خود که به همدان میرسونه. وقتی به همدان میرسونه دیگه خیالش راحت میشه، این میدونه از دست سلطان محمود در امان میده. خب توجه میکنه که اون زمان به خاطر وجود سلطان محمود اهل تسنن بسیار قوی بودن و شیعه در تقیه کامل به سر میمورده، هیچ بعید نیست که ابن سینا در اینجا تقیه شده. ایشون یعنی ابن سینا نمیخواد بگه چه واقع شده، میخواد بگه چه باید واقع شود. حالا این الان بحث نداره ابن سینا که آیا نسلی از جانب پیغمبر رسیده یا نرسیده. خب مثلا اگه نسلی رسیده باشه دیگه نوبت به انتخاب مردم نمیرسه. اصلا مصنف بحث ابن سینا بحث در وقوع این نسل نداره، بحث در این داره که سان باید چه کند. بحث این داره اینه که واجب است چه کند، اما حالا چه کرده رو که بحث نمی کنید که آیا نفسی از پیغمبر صادر شده و پیغمبر با نفس انتخاب کرده یا انتخاب نشده. این چه کرده است، چه کرده است رو نشینه بس نمی کنه، چه باید بکنه رو تو بس نمی کنه. بله. خب بله، حالا اون بحث الان مورد بحث ما نیست، درسته. اگر وظیفه نبی این باشد که تعیین کند، نبی هم از وظیفه تخطی نمی کند، پس حتما تعیین کرده. این فرما شما درسته، ولی الان بحث ما در این نیست که تعیین کرده یا نه. ما داریم میگیم باید چه کنه، اما کرده یا نکرده، خب ما مسلم میگیم کرده، از وظیفه تخلف نمی کنه. بس به خصوص که ما وظیفه رو نگفتیم نفسه، گفتیم وظیفه یا نفس است یا انتخاب اهل سابقه است. چون تردید آمده، اگر نبی هم انتخاب نشده باشه تخلفی نشده، اگر نبی هم نفس نیورده باشه تخلفی نشده. چون گفتیم که نفس باید بیاید، میتواند بیاید و میتواند هم انتخاب حاصل شود. خب این وقتی اختیار رو جلب کردیم و گفتیم که نفس به طور تعیین واجب نیست، نبی میتواند نفس نداشته باشد بلکه واگذار کند به خود اهل سابقه و اهل حل و عقد تا اونها انتخاب کنند. بنابراین این که شما می فرمایید که اگر بر نبی وظیفه است که نفسی رو الغا کند، او به وظیفه خودش عمل می کند و نفس رو الغا می کند، این فرمایشتون درسته. منتها بحث در این نبود که وظیفه انحصاری، نگفتیم که وظیفه انحصاری پیغمبر نفسه، بلکه او یکی از دو راه رو میتونست بره، یا نفس داشته باشد یا به اهل حل و عقد واگذار کند. خب اگر نفس نیاورد، الغای نفس نکرد و به اهل حل و عقد واگذار کرد، در این صورت مخالفتی با وظیفه خودش نکرده و اشکالی برش وارد نمیشه. البته یک مطلبی ما در اینجا داریم که در جای خودش گفته شده، شیعیان هم به اهل تسنن ارائه دادن این دلیل رو و اونان جواب دادن، و اون دلیل اینه که پیغمبری که برای کوچکترین اعمال فردی و اجتماعی ما این همه تلاش کرده، برای یک امر عظیمی که نصب خلیفه باشه هیچ تلاشی نداشته. میشه همچین چیزی که پیغمبری که برای کوچکترین چیزها تلاش میکند، برای این امر بزرگ که تمام قوام اسلام در بقا به خلافت است، آیا پیغمبر فکری نکرده باشه این ممکنه؟ اینو شیعیان گفتن به سنی ها، سنی ها جواب دادن بله ممکنه. پیغمبر بر اثر این که تربیتش، تربیتی که بر اصحاب پیاده میشد تربیت تام بوده، اصحاب ایشون چنان قوی بودن که خودشون میتونستن انتخاب کنن، و پیغمبرم که میدانست اونها رو چطور بار آورده، به اعتماد اونها اقدامی نکرد و وفات کرد. این رو اهل تسنن معتقدن و از این طریق میخوان بیان کنن که اگر پیغمبر نفس نکرده اشکالی نداشته، با اینکه امر مهمی بوده اما به خود افراد واگذار شد. بعد شیعه باز اشکال میکنه، میگه پس اگر اینطوره چرا ابوبکر از پیغمبر پیروی نکرد و کار رو به صحابه واگذار نکرد؟ چرا تعیین کرد؟ چرا عمر تعیین کرد؟ خب پس باید اینطور شما بگید که عمر که ابوبکر از پیغمبر بالاتره، چون اون فکر اسلام بوده که خلیفه نصب کرده تا اسلام از بین نره، ولی پیغمبر این فکر اسلامی که خودش آورده نبوده. باش سنی ها در اینجا دیگه نمیتونن جواب بدن که ابوبکر در زمانی واقع شده بود که اون اصحاب تربیت شده پیغمبر از بین رفته بودن، بلکه این هست غلطه، اصحاب تربیت شده پیغمبر اون زمان هم بودن. پس اگر لیاقت داشتن که پیغمبر به اونا اعتماد کنه، لیاقت داشتن که ابوبکر به اونا اعتماد کنه، در حالی که ابوبکر اعتماد نکرد، نفس کرد، گفت میخوام اسلام از بین نره، ولی پیغمبر اعتماد نکرد، اسلام از بین رفت. خب این نشون میده که ابوبکر بالاتر از پیغمبر. این اگر ما بخواییم انتخاب ابوبکر رو قبول کنیم معنیش اینه. خب اینو اهل سنت هم قبول نمیکنه. پس اگه قبول نمی کنن لازمش اینه که بگن انتخابی که ابوبکر کرده انتخاب درستی نبوده. یا بگن که پیغمبر رو انتخاب کرد، تو هر کدوم از این دو تا رو بگن یه مشکل در خود میکنه. این اولین کاری بود که گفتیم پیغمبر باید انجام بدهد که نسل خلیفه باشه. دومین کار و باقی کارهای دیگه باقی مونده که من صلاح میدونم به نظام سال جلسه دیگه یه ادامهش کنم. همینجا سمیتی به اول خط اول مطلب وظیفه دیگری که سان باید رعایتش کند میذاریم سر جلسه در اصلا ادامهش کنم.